سخنرانی جناب آقای محمد حسین رحیمی، جلسه 22 از مجموعه سیر انسان در منابع وحیانی، آخرین جلسه از بخش جمع‌بندی سگانه با موضوع از فقر ذاتی تا بذل الکل، تطبیق هندسه سه مرتبه‌ای هستی بر واقعه عاشورا، روز بعد از عاشورای سال 1448 هجری قمری مطابق با 5 تیر ماه سال 1405 هجری شمسی، برگزار شده در منزل جناب آقای عبدالعظیمی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم اعوذ بک، خداوند بر تو پناه میبرم. من ازل اعوذ از این که گمراه کنم یا گمراه شوم، و ازل اعوذ بلغزانم یا لغزانده شوم، و ازلم اعوذ ظلم کنم یا من ظلم شوم، و اجهل و یجهل علیه به جهل بکشانم یا جهل کشیده شوم. سلام علیک یا ابا عبدالله. عرض کنم که من مدت ها بود که منتظر یه ویرایش جدیدی بودم از گفتگوهایی که سال اخیر رای مختلف مطرح می شود. یه تاریخچه براتون کوتاه بگم، خود تاریخچهش خودش مطلبه. تاریخچهش اینطوریه که البته از خیلی قدیم شروع میشه که ما از روز اولی که وارد بود کار علوم اسلامی شدیم یه موتور وسپا داشتیم، نداشتیم ولی که بود آقا ارسده بود آقا امجاد رو سوار کرده بودم پشت ترک موتورم و این گوشه راستم آقا امجاد به من گفتش که وقت نرید دنبال تربیت مردم، خودت از تربیت باز میمونی، تو رو نورانی شو، اونایی که طالب نورن میان دنبالت. داستان تربیت برای ما از اینجا شروع شد. در نتیجه ما از روز اول از اونایی نبودیم که بخوام جهان رو تربیت کنم. از روز اول بعد سالها که گذشت یه وقتی جای همتون خالی بخشش آقای هاشمی عزیزم بود، یه سال و نیمی پیش اومد با هم نهج البلاغه میخوندیم، خیلی سال شیرین بود، جز شیرین‌ترین دوران زندگی بود. یه روز که خیلی کیفور شده بودیم دوتایی به من گفتش که ببین ما این سخنران ها دوست دارن که دریا به مردم مطلب بدن ولی خودشون قطره قطره هم نمیدن. من تو باید بشینیم کنار این دریا بگیریم، اگه که من کنارمون رد شد قطره قطره بهش مطلب. این مرحله دوم بود بعد 30 بعد از اینه 30 تقریبا 25 اینطورا ما فهمیدیم که اجازه داریم یه قطره قطره هم مثلا حرف بزنیم. بعد اینجوری شد که خب من چون شوهر معلمی بود و مدارس سرکار داشتم، همیشه تو دوتا زمینه و مدرسه ها سرکار داشتم، یکی درس عربی بود یکی هم گفتگوهای معارفی بود. فرضا این برنامه یه جایی به میگفتن که بیا مثلا برای خانواده ها صحبت کن، من نمیرفتم، گفتم ببین من نمیام، ولی گفتم که من با یه شرطی میام اگه قبول میکنی. شرطم اینه که اگه گفتین که بگیم بیا مسائل تربیتی رو بگو، من نمیام چون من نمیدونم تربیت از کجا آغاز میشه، ولی میتونم بیام بگم که چه کارهایی نکنی. طرفدار آقای دکتر کریمی بودم، دکتر کریمی معتقد به تربیت سلبیه، یعنی کاری که میکنیم نکنیم. اگه بخوام بیام اینا رو بگم، یا میگم همه این کارهایی که میکنیم نکنیم چون ما همه این کارهایی که میکنیم ضد تربیتیه نکنیم، اگه یه دونش هم تربیتی باشه در ازای اون 99 تا ضد تربیتی. یه وقتی اینجوری بودم، طرفدار مکتب تربیت سلبی بودم. از یه جایی یه دفعه یه چراغی برام روشن شد و اون این بود که تربیت از کجا شروع میشه. فهمیدم که تربیت از کلمات طیب شروع میشه. یه نفر میگفت آیت الله بهجت توی خواب من گفته که در سینه مردم کلمات طیب رو بکار. این خواب من باید میدیدم چون من دقیقا تو این گفتگو سال رفته بودم مشهد با بچه های وزدم اومد. بعد رفتم به امام رضا گفتم امام رضا من این سال اومدم پول میخوام. بعد کیمیا اومد و من گفت که یکی اومده و من گفته سید من میخوام به تو پول بدم. گفتم ببین اشتباه شده بیا اینجا. رفتیم جلو حرم گفتن امام رضا ببین این من محمد حسین رحیمی هم، این محمد کیمیاست، من پول خواستم. این اصلا نمی فهمه که خلاصه اون خواب دیده حالا خواب مال منه. کلمات طیبه به کار تو سینه های مردم. من فهمیدم تربیت کاشتن کلمات طیبه. بعد اینو که فهمیدم انگار که یه دری به رو باز شد. نگاه که میکردم میدم قرآن سر تا سر کلمات طیبه، روایات سر تا سر کلمات طیبه، و بعد کلمات خبیثن، طیب و خبیث. قرآن پر کلمات خبیثه، طیب رو معرفی میکنه، خبیث هم معرفی میکنه، میگه برو اگه میخوای طیب. بعد عجیبه مثلا شما یه کلمه خبیث رو بکاری توی مملکت اون مملکت خبیث میشه، اگه بتونیم بکاریم. فرعون یک کلمه کاشته بود، ما اوریکم الا ما ارا، همین یکی که من میگم. این کلمه خبیث فرعون بود. فرعون سعادت رو با یک کلمه خبیث معرفی میکرد، گفت قد افلح الیوم من استعلا، امروز رستگار کسی که پاش روزه رو دوش مردم برواده. یه خوله که رفت جلوتر شاکیلده دوم رو پیدا کردن. شاکیلده دوم این بود که فهمیدم حالا این کلمات طیب میاد تو کارخانه عمل، یعنی اگه شما این کلمه طیب رو بپذیری و بهش عمل کنی یه چرخه ای آغاز میشه برای انسان. اون چرخه این که این کلمه طیب با وجود آدم منظور میشه، خود آدم طیب میشه. بعد دیدم چقدر این تعابیر با هم دیگه مچ میشه. قرآن میگه میگه مثلا کلمه طیبه کشجره طیبه اصلها ثابته فرعها فی السماء، و مثلا کلمه خبیثه کشجره خبیثه پشت و سر من فوق الارض ما لها من قرار. میگه ما در عالم کلمات طیب و خبیث داریم. اگه کلمه طیب مثل درختیه که ریشه داره و میوه میده، کلمه خبیث مثل درخت بدون ریشه است. بعد این چرخه رو پیدا کردم توی آثار مرحوم علامه، دیدم علامه قوقا کرده راجع به این چرخه. یه رساله‌ای داره به نام منامات و نبوات، بعقیده بنده مهمترین کتاب علامه اونه. بعدش این رساله ولایت است. اینا رو سر روز دارم میبینم، هنوز مقدمات میگم نرسیدم به این، خواستم اینو بخونم مثلا روز اول ببینم امروز میرسم یا نه. دیدم یه چرخه است. چرخه اینه که شما میکاری بعدش عمل میکنی، وقتی عمل میکنی شروع میکنه رشد کردن، و بعد حتی این تعبیر غلطه، اونی که رشد میکنه اون نیست، خودتی، چون اون با شما ممزوج میشه. در نتیجه شما تو قرآن هم تعبیر عمل صالح میبینید، هم تعبیر صالحین میبینید. صالحین کسانی هستند که در اثر عمل صالح خودشون صالح شدن. این چرخه انسانه. توی این دهه آخریشو پیدا کردم، الان من خیلی کیف کنم. ثمره دهه محرم من این بود، همونی که دیروز صبح اینجا گفتم. بعد از اون میخواستم نگم، دلم نیومد، گفتم باشه آقای رجیک، حالا هم صبح بودم مرزه بذار تکراری بشه به شما فکر کردم، گفتم نگم، بعد گفتم نوزه به خاطر محمد آقا باشید که میگه چقدر تکراری حرف میزن، دلم نیومد نگم دیروز اینو که روز آخر بود. دیروز آخرین چیزو گفتم، آخرین چیز این بود که دیروز صبح اینجا گفتم، بعد از اونم گفتم. این برای من خیلی ارزشمنده که ما در این عالم سه تا مرتبه داریم. یه مرتبه، مرتبه هفت تعالاست، جایگاه هفت تعالاست، جایگاه قهر، غلبه، سلطه، سلطنت. این جایگاه نه وجود برای کسی باقی میذاره، نه صفت برای کسی باقی میذاره، نه فعل. توی این جایگاه تمام افعال فعل اللهه. این آیه رو دیدین هم ازش در میرن، ترجمهش نمی کنن، توضیحش نمیدن. و ما تشاؤون الا ان یشاء الله، هیچ کس اراده نمی کنه مگه خدا اراده کرده. اصلا نمی فهمی یعنی چی؟ یعنی معلوم رو بزنن خدا اراده کرده، نمیتونن جمعش کنن. و ما تشاؤون الا ان یشاء الله، این مرا اون مرتبه است. تو اون مرتبه نه ذاتی هست، نه صفتی هست، نه فعلی. بلکه باید از این وری بگیم، نه فعلی هست، نه صفتی هست، نه ذاتی. اصلا اصل ذات رو نفی میکنه، میگه انا لله، انیت شما ملک الله. مرتبه سوم هم که گفتی، مرتبه سوم دیگه بیشتر گیج میکنه آدم. مرتبه یک که ما قرار گرفتیم، فقر و فلاکت، یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله. فقر ذاتی، یعنی فقر غیر ذاتی معنیش اینه که من الان هستم ولی پول ندارم، اما فقر ذاتیه. این فقر ذاتی خیلی چیز عجیبیه، یعنی در اصل ذاتش عالم فقیره، یعنی آسمان به اوست که آسمانه، زمین به اوست که. خب وقتی آسمان به اون آسمان بود، وقتی آتش به اون آتش بود، سوزانندگیش هم به اونه، لذا وقتی اون اراده کنه آتش نمیسوزونه، از آتش سوزانندگی رو میگیره، حتی میتونه از آتش خود آتش بودن رو بگیره. ولی خب اینو تو دنیا به ما نشون نمیده، این ماره یه مرتبه مافوق این دنیاست. تا این دنیا هست ذوات برقراره، اگه از این دنیا عبور کنیم اونجا هلاکت رو میبینیم. بعد جالبه اصلا سوره الرحمن رو برای چی میخونن؟ قدیمی ها بلد بودن، جدیدی ها بلد نیستن. دوتا آیهش رو میخونه بودو بودو که سخنران بیاد پرت و پلا بگه. دیروز ما یه جا رفته بودیم، گفتم مدت ها بود این همه پرت و پلا یه جا نشنیده بودم از سخنران و مدا و شعر و ملودی و یه استاد بزرگ موسیقی هم اونجا بود. دیدم حالش بده، گفتم آقا توکلی، گفتم آقا توکلی چطوری؟ گفتم من مدت ها بود این همه ملودی پرت و پلا نشنیده بودم. گفت واقعا همینطوری. گفتم دیگه حالا شعر پرت و پلا انتخاب میکنی چرا خارج دستگاه میخونی؟ خارج دستگاه خوندن چه لذتی داره؟ یه چیزی بود آقا، ولی باید جات خالی. خب که اون اصلا سوره الرحمن رو برای چی میخوندم؟ برای اینکه به این آیه برسم. کل من علیها فان. ارتباط سوره الرحمن تو مجلس خط آیه کل من علیها فانه که برسن به اینجا که به مردم میگن مردم همه فانی هم. حالا ببینید این یه ذره عربیشو همه بلدن دیگه، ترجمه غلط میکنن، همه فانی خواهند شد. فان اسم فاعله، نگفت کل من علیها سیفنا، یه کل من علیها فان، همه همین الان فانی هم. کل شیء هالکن الا وجهه، همه چیز هالکه، همین الان هالکه، مگه اون چیزی که وجه الهی توش باشه. جمع اینا چیه؟ جمع اینا اون سومی بود که دومی بود در واقع وسط این دوتا، جایگاه انسان و جهان. این همونیه که توی دعای هفتم صحیفه میخونید که یا من تحل بهی اقد المکاره و یا من یقصا بهی حد و شداه و یا من یلتمس من بل مخرج و الارو به فرج زلد لقدرتی که سعا و تسب دارد به لطفی که الاسب. این جمله مقصود من مطمئن یادم ایچ وقت نمیداره زهاره شو کنم. حسب باید به لطف کل اسباب، میگه اسباب به لطف تو سببیت پیدا میکنه. حرف آخر که بریم سراغ این متن اینه، این جمعنی همه این صحبت هست، این گفتگویی که گفتیم یه زندگی پشت سر خودش میاره. اینطوری نیست که گفتگوی علمی باشه، یعنی اگه من باور داشته باشم اینو، یک دستورالعمل برای زندگیم بیشتر باقی نخواهد موند. چیه؟ مراقبه از جایگاه حق تعالی و جایگاه خودم. ما اگه شما میبینید ائمه ما فریاد فقرشون با آسمان بلند بوده، چون از جایگاه خودشون مراقبه میکرده، چون داشته از جایگاه خودش مراقبه میکرده، وقتی به این جایگاه وسطیه نگاه میکرده میگفته الهی انا الفقیر و فی غنای، من یه ثروتی دارم ولی فقیرم، فکیف لا اکون و فقیرم فی فقری، چطور تو فقر فقیر نباشم؟ اینا چه ربطی داره؟ یکیش اشاره به این مرتبه دومه، یکیش اشاره به مرتبه سوم. میگم تو این مرتبه که الان هستم تازه تو اینجا فقیرم، چه برسه وقتی به اون مرتبه نگاه میکنم که اصل ذاتم مال خودم نیست. انا الجاهل و فی علمی، تو این مرتبه که الان اصلا بالاخره یه علمی دارم ولی جاهلم، و کیف لا اکون و جهولم فی جهلی، وقتی به اون مرتبه نگاه میکنم که مرکز جهالت چگونه اونجا جاهل نباشم. به این مرتبه اشاره میکنم و به اون مرتبه وقتی از خداوند صحبت میکنه میشه 31 اول دعای کومه، به رحمتی که به قدرت که. وقتی از خداوند صحبت میکنه میشه اون دعای عرفه اونجاش هست که میگه انت الذی انت الذی انت الذی انت الذی. وقتی راجع به مرتبه سومش صحبت میکنه میگه انا الذی انا الذی، همه اون بدبختی ها رو خودش اسناد میکنه. اینا تعارف نبوده، این گفتگو یه گفتگویه که مثل شاه کلیده، هر جور دیگه دست بذاری میفهمیم که چی میگه. پس چی میگه وقتی میگه و ما من دابتن الا علی الله رزقها، هیچ جمنده ای نیست الان که رزقش به دست خودست. به مرتبه دوم اشاره نمیکنه. تو مرتبه دوم من باید برم دنبال کسب روزی، ولی باید حواسم باشه که این تلاش من نیست که به من روزی میده، الله به من روزی میده، و اگه یه روزی کسب کردم حواسم باشه من اون فقیرم. پس در نتیجه الله اون غنی است و من اون فقیرم و من الان تو این رتبه وسطم و باید این روزی رو کجا خرج کنم؟ در جایی که او گفته. چی میشه؟ میشه دقیقاً حدیث عنوان بصری. حدیث عنوان بصری رو نمیفهمن. وقتی که میگه عبودیت اینه که آنچه رو که خداوند بهت داده بهش برگردونی، خودتو درش مالک نبینی و تدبیر نکنی. میگه ای تدبیر نکنی، اینو نمیفهمه تدبیر نکنی یعنی چی. تدبیر نکنی با سومیش جبران میشه، جملت اشتغال ای فی ما امره الله تعالی، جمله اشتغالش در امر و نهی الهیه. چرا؟ چون این فقیر مطلقه، اون غنی مطلقه، این وسط فعلا یه دارایی آریتی داره. میگه دارایی آریتی تو اونجایی خرج کن که اون میگه. دارایی آریتی چیه؟ از همشون مهمتر اصل وجودمه. برای همینه که وقتی میاد تو کربلا همه چیزشو میبازه. اصلا تو مقام امام حسین و مقامی که ما قرار داریم، ببین ما اعتراض داریم به امام حسین ولی جرئت نمی‌کنیم بگیم. حالا من میگم تو سویدای دلتون ببینید واقعا اعتراض نداریم. حالا اعتراض نه که اعتراض، ولی یه سوال براتون نیست که آقا شما که میدونستی که قرار کشته بشی، چرا زن و بچه تو آوردی؟ یه سواله. تو جایگاهی که اون قرار میگیره، تو جایگاه من سواله. اگه من میبردم باید یه کودک مفصل بهم میزد. اما تو جایگاهی که اون قرار داره، چون اون تسلط کامل به این دو مرتبه دیگه داره، بذل الکل میکنه. گفت عبودیت چیه؟ گفت عبودیت بذل الکل، همه رو ببخش. این زیر ساختشه. حالا رو ساختش هم درست میشه کرد، که رو ساختش اینه که یه طراحی کرده بود که این پیام زنده بمونه. اگه خودش اونجا کشته بودم الان انکار میکردم، گفتم نه اصلا کشته ای در الان داستان حضرت زهرا رو انکار میکنم، یا اصلا آتشی نبوده، دری نبوده. یه طراحی کرد اینا رو با خودش برد. اینا دوربینای فیلمبرداری بودن این بچهای کوچیک که خیلی هاشون تو راه به شهادت رسید. یه مستند می‌دیدم بعضی جاهای لبنان و این مسیری که رفتن یه مقبره‌هایی هست این بچهای کوچیک که به شهادت رسیدن، مقبره‌هاشون اونجاست. تو راه اینا توان طی این مسیر رو نداشتن که. این داستان زندگیه. حالا کجا می‌خواید دست بذاریم؟ ببینید عرضم به حضور شما که این کتاب رسالت الولایه است. تمام این کتاب یک کلمه بیشتر نیست و اون یک کلمه گفتگوی سیر انسانه. وقتی که از سیر صحبت میکنه میگه که بعد از همه این گفتگوهایی که کردیم در این رساله، تنها راه رسیدن به حق تعالی معرفت نفسه. بسانی هو رجوع الی نفس و معرفت الحق سبحانه من طریقها. میگه که تنها راه، دو تا راه میگه، یکیش راه آفاقیه که بعد آخرش میگه اصلا این راه نیست، این فقط شما رو به آستانه معرفت میرسونه. یعنی چی؟ یعنی وقتی به عالم نگاه میکنی اگه یک کمی تدبر کنی در عالم متوجه میشه و یه چیز دیگه هم هست. ولی این حد اکثر چیزی که از معرفت آفاقی میشه فهمید. یه بعد ما وقتی میتونیم اگه بخوایم بفهمیم واقعا اون یه چیز دیگه که از کیه و چیه، بعد به مراجعه به خودت بکنیم. این میشه معرفت نفس. میگه وقتی مراجعه کنی هو، ببین خیلی تعبیر عمیقه، الرجوع الی نفس، رجوع به نفسه. یعنی چی؟ یعنی فرو رفتن در خیشتن که چی رو پیدا کنم. میگه اگه به خیشتن مراجعه کنی و معرفت الحق من طریقها، حق از طریق نفس میشناسی. چرا؟ از هیه غیر مستقلت الوجود محزن. دو رحمت کنیم مرموان، یه دونه جملهش کافیه بندازید تو توپ و بتر کنیم. یعنی الان برای همین یه دونه کلمه میشه رساله نمیشه، همین یه دونه جمله که از تعلیلی است. شما سوال میکنی چطوری من از مراجعه به خودم حق تعالی رو میشناسم؟ میگه به خاطر اینکه تو غیر مستقل وجودی، اصل وجودت مستقل نیست. یعنی چی؟ یعنی حال یه صحنه یه فیلم یادمه، همیشه اینجا اون یادم میاد، یه فیلمی بود از فیلمهای شرقی، یه استاد شروری با یه شاگردی که این شاگردی استاد خوبی بود، هم دیگه یه قرار گذاشتن. این شاگرده به استاده گفت من 3 ضربه تو رو تحمل میکنم. این یه ضربه اول زد، این خورد زمین و خیلی عضوش ناجور شد، بعد بلند شد این نگاه که ضربه دوم خیلی قوی تر زد، این پرد شد خورد به یه درخت و مثلا خیلی دیگه ضربه خورد. ضربه سوم گفت دیگه اینو بزنه من مردم، اونم تمام نیروشو جمع کرد، ضربه سوم زد این چشاشو بست، بعد نگاه کردید که اونی که ضربه رو زده پرد شده رفته خورده به در و دیوار، بعد یه نگاهی به خودش کرد این من نیستم، پشت سرش نگاه کردی دست استادش پشتشه، اون استاد کامل دستشو گذاشته بود پشت این و نیرویی که اون شرور وارد کرده بود به خودش برگشته بود. دقیقاً داستان اینه، ما فکر میکنیم ما مایی، بعد اونم دائما طراحی کرد که بفهمیم ما نیستیم. دیدین طراحیاتونو به هم میریزه، مثلا کلی برنامه‌ریزی اقتصادی میکنیم یه دفعه یه جور دیگه از، حالا نه که همیشه اینطوری بشه، همیشه اگه اینطوری بکنی که ما اصلا زندگیمون نابود میشه، ولی طراحی میکنیم، طراحی اقتصادی، بعد یه چیز دیگه عذاب در میاد، بعد طراحی تربیتی میکنیم، همه یه چیزایی که بهمون گفتن رعایت میکنیم، بچه‌مون یه مدل دیگه میشه که ما نمیخوایم، بعد به خودمون میگیم من چیکار کردم که اینطوری شد. تو تربیت بچه یه جور، توی اقتصاد یه جور، توی امنیت یه جور، توی رفتارمون با مردم یه جور، هر جایی که دست میذاریم یکی دیگه اومده تو کار ما داره خلاصه یه پیامی به ما میده. اگه آدم این پیامو به قول انگلیسی ها، لغت فارسی نداریم، نمیخوام انگلیسی بازی در بیارم، ولی یه لغت خیلی قشنگی تو زبان انگلیسی هست، ایگنور کردن. ما خیلی چیزا رو ایگنور میکنیم، کنارمون اساسا برامون اهمیت نداره، بهش توجه نمیکنیم، میگیم شانس آورد. ما یه دوستی داریم خیلی خوشروزیه، آجا آنجاد من گفت سید خوششانس، گفتم بگو خوشروزی، گفت آره راست گفتی، خوششانس ما اصلا نداریم، ما اصلا چیزی تو عالم به نام شانس نداریم، خوشروزیه دیگه، من آره نمیدونم چرا، خوشروزیه، دست به سنگ میزنه طلا میشه. ما هم دقیقا نقطه برعکسش، ما روزیمون از آسمون باید بیاد، مال ما اینطوریه، دست به یه کاری بزنیم. اصلا من الان برای شما تعریف کنم فهم کنید جوک دارم تعریف میکنم. من یه کمی دلار داشتم، دلار نمیخرم و داشتم، مثلا یه کار کردم موازش بهم دلار داده بودم، بعد نیاز پیدا کردم اینو بفروشم، دلار 35,000 تومان بود. اون روزی که میخواستم بفروشم، همون روز ترامپ کرونا گرفت رفت بیمارستان، من ساعت 1:45 اینو فروختم 28,000 تومان. گفتن ترامپ رفته کرونا گرفته، دلار اومد پایین شد 28 تومن، ساعت 1:45 دقیقه فروختم 28000 تومن، ساعت 2 اخبار خبر داد ترامپ اومده از بیمارستان بیرون، راه افتاده تو خیابونا داره میره اینا، دلار شد 35000 تومن. آقا پیمان من گفتش تو رو خدا بخوای دلار رو بشه من بگم من بهت پول میدم، بازار رو به هم نزن. بعد از این داستانا چند تا دیگه دونم دارم. حالا من اینجا تجارتم نمیخواستم بکنم، ولی مثلا با خودم فکر کردم خدا من میخواد من بگم تو کار دیگه کن، دلار فروش نکرده بودم پول داشتم نیازشم واسه بفروشم. حتی تو اینجا هم اینجوری میشه وقتی این کارو میکنی. یه دونه اصلا خنده داره دارم الان، روزش نیست که بگم، بعدم برای خودت میگم اصلا ماشین بخرم برات میگم چی شد. این داستان کار زندگی ماست. ما تو مسیر زندگی در فرازهای مختلف یه شخصیتی میخواد خودشو به ما معرفی کنه در داستانهای مختلف زندگی. هر جای من دست رو دل هر کدومونم بذارم کلی داستان برای تعریف کردن داریم، در رزق و روزی، در تربیت خودمون، در تربیت فرزندمون، در روابط اجتماعیمون، در کار تربیتیمون. میگه وقتی به خودش مراجعه میکنه متوجه میشه که خیلی تعبیرش عجیبه، میگه چرا از طریق خودش اونو میشناسه؟ چون خودش غیر مستقل وجوده. من اول تو وجود نمیفهم، تو افعال میفهمم. میگن اونایی که میگن اینه که میگن منم میگم این تیکشو من فهمیدم بقیهشو نفهمیدم. این تیکشو فهمیدیم که ما وقتی داریم زندگی میکنیم میفهمیم کنار زندگی ما یکی دیگه هم هست، کنار اسباب علل طبیعی یکی دیگه هم هست، یکی دیگه هست. اینو اس نکردیم که یکی دیگه هست. تصمیمایی که میگیرین، تو راهایی که میرین، یکی دیگه هست که یه جایی یه دفعه از قضا سرکنگبین صفرا فزود، یکی دیگه هست که شما دارید داروی یه کار دیگر رو میخوری برعکس میشه. این داستانی هست که تعریف میکنه اولا باید آسایید بگیم. و معرفت ما هو و کذالک من حیث و کذالک لا تنفک و ان معرفت المستقل لذی و قوم. و خیلی تعبیر عجیبیه. میگه اگه متوجه شدی خودت غیر مستقلی، لازمش اینه که مستقل رو بشنازی که داره بهت قوام میده. دقیقا اون داستان هست که تعریف کردم. وقتی دید اون استاد پرد شد اونور، یه نگاهی به خودش کرد، من که یه همچین توانی ندارم که این کار رو کنم، این کیه دیگاه کردی دست اون پشتش. ببینه میان به من میگن که میگن تو نگاه ما رو به جهان عوض کردی. به من میگن من نگاه خودم به جهان نمیتونم عوض کنم، چرا نگاه که گرم تجربه کردم ها. من اینو تجربه کردم. بعد من معلمم، من با خیلی آدم ها سر و کار دارم. اینقدر آدم ها هستن اومده به من گفتن که یه سال توی تورنتو یه دهه صحبت کردم، خیلی زحمت کشیده بودم برای اون یه دهه، پاورپوینت درست کرده بودم و اصلا یک کار عجیب کرده بودم، شبانه روز روش کار کرده بودم. بعدم وقتی که میگفتم خودم کیف میکردم، گفتم چقدر این مطالب مرتب منظم قدم به قدم پشت سر هم دیگه منطقی، خیلی به این ترتیب و منطقی بودن نظمش بود. تقریبا جلسه 4 و 5 بود یه خانم اومد به من گفتش که اینا چیه تو میگی؟ گفتم چطور؟ گفت هر چی فکر میکنم دقت کردم تو چهار پنج شبه جز پرت و پلا چیزی نشنیدم از حرفای تو. اصلا هیچ ارتباط اینا با هم دیگه نداره. شروع کرد دقیقا در نقطه عکس اون چیزی که من در کمال سخنرانی خودم فکر کردم، در نقطه معکوسش صحبت کردم. بعد منم داشتم با خودم فکر میکردم که چقدر جالبه. چون جوابی نداشتم برام بدن. من جوابم بود که من به خیال خودم این تای منطقه دیگه. و اون به خیال خودش ته نامرتبی و بی نظمی و بی ارتباطی مطالب. گفتم اینو خدا گذاشته که من آدم بشم، که من فکر نکنم ولی من علی اینا رو چقدر منطقی تنظیم کردم. اینقدر من از این داستانا دارم، برعکسش هم دارم. حالا شما بگو که مثلا تو الان چند سال صحبت میکنی؟ میگم تقریبا به طور حرفه‌ای از سال 82 از اول بچگی من حرف میزنم، ولی به طور حرفه‌ای از سال 82 از 82 تا الان 1405 24 سال میشه. این 24 سال چه آدم رو من برخورد داشتم، چند تا رو من هدایت کردم. اینقدر اومدن گفتن چرند میگی، خیلی اومدن گفتن نگاه ما رو بزن دیگه. بعد شما میگی بالاخره الان کیه؟ تو الان کجایی؟ توی یا یکی دیگه است؟ اگه واقعا من نفهمیده باشم که من نیستم، و اگه واقعا فهمیده باشم که من نیستم، و من واقعا فهمیدم من نیستم، یه وقتی که متوجه میشه که به مستقل توجه میکنه، وقتی متوجه عدم استقلالش میشه، متوجه میشه که متوجه مستقلی میشه که داره بهش قوام میده. داستان از این قراره. حالا بعد راجع به معرفت آفاقی هم حرف میزنه که اون فقط انسانو به آغاز سخن میرسونه. حالا ببینین، ممکنه بگیم که خب چه بکنیم؟ خیلی ایشون گفتگوی مفصلی داره. میگه که فقط تحصل حاصل همه این گفتگوها اینه که ان شیء من هذه طرق، هیچ کدوم از راه‌های دیگه غیر از طریق معرفت نفس، لا یوجب و معرفتا بالحقیقه، هیچ کدوم معرفت حقیقی ایجاد نمیکنه. اما طریق معرفت نفس منتجه. معرفت نفس چیه؟ خیلی ساده ببینید، هو ان یوجه الانسان وجهه للحق، اینه که انسان چهره جانش رو به سمت حق متوجه کنه. تمام، چهره جانش رو به سمت حق متوجه. یعنی چی؟ یعنی من الان معلمم، آقای چهره جانم به سمت حق باشه، دریافتم و از اون بخوام ارسالم به اون نسبت بدم، دریافتم و از اون بخوام ارسالم به اون نسبت بدم. من امسال برای سخنرانیش مطالعه نکردم، از همه تو اصخاری میکنم، لپتاپ رو باز میکردم، حال تعبو میگرفتم، بعد دیدم نزدیک 10,000 صفحه پاورپوینت دارم، میخواستم از اونا استفاده کنم، حالا بد میشد. بعد میدم اصلا اینا قضای روزی من نیست، روزی امسالم نبوده. حالا نمیدونم شما چه حسی داشتین، مثلا فکر کنم پرتغالا گفتم نامنظم بوده، بی ربط بوده، خوب بوده، بد بوده. بعد مدد خواستم، مدد خواستم، الان که تموم شده مراسم، اگه دیشب خیلی اومدن تشکر کردم، بعضی هم گفتن چرت و پرت گفتی، اونم گفتم، بعضی هم اولش تو مثلا صحبت کردم میرفتم بیرون، اسم آقای قاضی آوردم میگه پاشو رفت بیرون، گفتم اگه شنیدن اسم آقای قاضی باعث بشه بری بیرون، بهتر که بری بیرون، اسم آقای قاضی رو شنید مثل که خوشش نمیاد. حالا شما میگی کجایی؟ من میگم همون جای قبلی، من اصلا هیچ کاری نبودم که این داستان، من اومدم اینجا نشستم این دکمه رو زدم شروع کردم، این مال من. بعد چی میشه وقتی چهره جان پس چی شد؟ در دریافت به تعالی توجه داشته باشه و در ارسال هم به اون نسبت بده. یعنی واقعا میمدن مغازه هاشون رو میزدن بالا، یکی مشتری نبودن، برای همین بود که وقتی مشتری میمد میگو برو از مغازه بغلی بخر، من دشت کردم اون نکرده. آقا چطوری میشه تو بازار؟ تو بازار شما باید چیکار کنی؟ تبلیغات کنی، مشتری جذب کنی. چطوری این کارو میکرده؟ حتما یه چیز دیده بوده، حتما دیده بوده وقتی به مشتری بغلی ارج، اقلش اینه، اقلش منفعت طلبیه، اقلش اینه که وقتی به بغلی ارجا میده روزش یه جای دیگه میرسه، این اقلشه. یکم بالاتر که بره دیگه اصلا کاری نداره روزش برسه یا نرسه، به بغلی ارجا میده، یکم بالاتر بارترترشو نمیدونم چی، این حتما یه چیز دیده که این کارو میکرده. مگه میشه آدم مجانی کار کنه؟ بعد چی میشه؟ ینقطع و عن کل صارف شاغل عن نفسه، همه رو فراموش میکنه، به خودش میپردازه، از هر چیزی که خودش، از خودش، کدوم قسمت خودش؟ این خودش ها. و الا شما میگه با مردم که همه شون همینن، همه فقط خودشون مشغولن، جز خودشون هیچ کس رو نمیبینن، این جنبه خودشون میبینه، خود غیر مستقل. لذا در این نگاه از هر چیزی که بخواد از این مشغولش کنه، از اون چی صرف نظر میکنه، حتی یشاهد نفسه و کماهی، تا اینکه خودشو اونجوری که هست مشاهده میکنه. چجوری هست؟ محتاجتن لذاتها الالحق، این که ذاتش محتاج حق، اصل وجودش، انا لله انا لله، این نیت من ملک الله. من الان خودم این حسو ندارم، تا حالا تجربه نکردم، ولی در افعال من تجربه کردم، حتما شما هم کردم، افعال پیچیده نیست، حتما شما هم تجربه کردین که نفس شما اثر نمیذاره. شما همتون پدر و مادرین دیگه، این همه حرف زدین با دیگران، خیلی ها با شما طرف شدن، متوجه شدین نفس شما نیست ولی نفس شما هست، و ما رمیت از رمیت، شما حرف زدی ولی شما نبودی، چون یه جای اثر گذاشته یه جای اثر نذاشته، این عقلش چقدر خوبه اونجا که اثر نذاشته، چون اگه اونو نبود اون وقت معلوم نبود من کجا باشیم. و ما هازا شعنو، کسی که شعنش اینه، شعنش چیه؟ ذاتش محتاج حقه، لا ینفک و مشاهدته ان مشاهدت مقومهی، مشاهده این جنبه وجود خودش لاجرم مساویست با مشاهده اونی که داره بهش قوام میده. شما وقتی متوجه شدم من نیستم، یه خب کیه؟ بالاخره یکی از اینجا داره اثر میذاره رو مردم، چهرهای مردم رو نگاه میکنم دارن اثر میپذیرن، بعد تجربه کردم که من نیستم، پس کیه؟ پس یه فرد سومی بین من و شماست که در درون شماست و در درون منه، محیط به منه، محیط به شماست، کلام من در اختیار اونه، اثر کلام منم در اختیار اونه، قلب شما در اختیار اونه، اثرپذیری قلب شما هم در اختیار اونه، تمام این فضا در اختیار اونه و ما داریم تو این فضا سیر میکنیم و داریم مشاهده میکنیم کاریو که اون داره میکنه. فاذا شاهد الحق سبحانه، وقتی حق اینجوری مشاهده کرد، ثم عرف نفسه بهی حقیقتا، تازه خودشو میشناسه به اون، که چی؟ لکونها قائمت از ذات بهی، میفهمه که قوامش به اونه. هر عجیب اینجا بعدش میگه ثم یعرف و کل شیء بهی، همه چیزای دیگر هم میشناسه به حق تعالی، انگار یه ارتباطیه از این درون به بیرون. چرا؟ چون بقیه هم همینن. یعنی از این بعد به عالم وقتی تماشا میکنه، چون فهمید خودش غیر مستقله، متوجه نه ببخشید اشتباه گفتم، چون یافت خودش غیر مستقله، مییابه دیگران هم غیر مستقله، برای همین با دیگران کاری نداره. نه اینکه کاری نداره ها، کار میکنه ولی کاری نداره، کاری داره ولی کاری نداره. یه روایت بلندو میگه که من اینجا نمیگم، میگه خلاصه فاذا شاهد ربه، اگه اینجا حق مشاهده ببینید تعبیرش خیلی جالبه، رب به شما مشاهده کرد، رب بشو، رب یعنی کسی که دائما داره منو ربوبیت میکنه. هر جای قرآن دیدید رب کم اینجوری بخونید، اونی که داره کم شما رو ربوبیت میکنه، ربوبیتش هم ربوبیت قراردادی نیست، ربوبیت حقیقی، یعنی شما رو شما میکنه، صفات شما رو صفات شما میکنه، افعال شما رو افعال شما میکنه، ارتباط مرتبه اول با مرتبه دوم است. وقتی حق با مشاهده کرد خودش رو میشناسه و همه چیز رو به اون میشناسه، تازه عبادت از اینجا شروع میشه. این ازن یقع و توجه العبادی موقعه، تازه عبادت میشینه سر جای خودش. از بدونه ها، چون بدون این حالت هر چیه که توجه داری میکنی داری یه صورت رو تو ذهنت میسازی. خدای ما خدای مورچه است، ما یه چیزی رو تصور میکنیم اونو داریم میپرستیم. اصلا اصولا یه جاهایی خدای ما کلن که کارش بولدزره، یعنی ما یه خدایی میخوایم که بیفته جلو به دستاویز دعا، یه ادونی اسفجه من پیدا کردیم بیفته جلو زندگی ما جاده رو صاف کنه، ما هرچی میخوایم اون انجام بده. اصلا خدا کارش این نیست که جاده صاف کنه زندگی ما باشه، اون طراحی کرده که ما رو سیر بده. پایان سیر کجاست؟ این داستانه. پایان سیر اینه که ما رو متوجه فقر کنه، نه فقر در افعال، نه فقر در صفات، فقر در ذات. حاذا میگه وقتی این تازه عبادت رو پیدا میکنه، حاذا حالو، این که یه چیزی رو تصور کنه و عبادت کنه، حال عبادت غیر عارفینه. حاذا به خلاف عبادت العارفین بالله المخلصین لهم، فانهم لا يتوجهون في عبادتهم لا الى مفهوم ولا الى مطابق مفهوم. ببینید ما دو تا مسئله داریم، من علیه مثال براتون میزنم که ببینید چی داره میگه. یه جمله به زبان انگلیسی تو ذهنتون بیاری، مثلا امروز هوا گرم است، لطفا اینو به انگلیسی تو ذهنتون بیاری، امروز هوا گرم، خلاصا تجربه کنید این که من میخوام بگم، امروز هوا گرم است، خب تو ذهنتون بیاری ترجمه شد، میخوام یه چیز رو تجربه کنید. ببین اگه الان من به شما بگم که هوا چطوره چی میگی؟ یه هوا گرمه. این که الان میگید هوا گرمه برای این که این جمله رو بسازی فکر کردین، ولی برای انگلیسیه فکر کردین؟ برای اون جمله انگلیسیه، برای جمله انگلیسیه فکر کردین، ولی برای فارسیه فکر نمی کنین. چون فارسی آنچنان با ما ممزود شده که ما فقط معانی رو تو ذهنمون حاضر میکنیم، معانی به الفاظ خودش تبدیل میشه بدون اینکه ما فکر کنیم. اما برای فارسیه فکر نمیکنیم، برای انگلیسیه فکر میکنیم. عبادت ما از اون جنس انگلیسی است. اینو میخونیم فکر میکنیم چی داره میگه، لا حول ولا قوت الا بالله، فکر میکنیم که این یعنی چی. ولی اگه ما یک باره یه صحنه رو مشاهده کردیم، حالا شده یه چیز عظیم ببینیم، حداقل این که شده یه مستند عجیب ببینیم، شده یه مستند عجیب از این پیچیدگی های عالم ببینیم، به خاطر تربیت مذهبیتون بگید العظمت لله، سبحان الله، تعجب میکنی یه چیزی تو مستند دیدیم میگین سبحان الله، اونجا سبحان الله گفتین یا از دلتون اومد بیرون؟ اینجا قلبتون گفت سبحان الله، زبانتون هم گفت سبحان الله. تو دنیای موسیقی هم قابل فهمه، تو دنیای موسیقی اگه نوت به آدم بدن، آدم باید این نوته رو بخونه، بعد زور بزنه مطابق این نوته بخونه یا بزنه. ولی وقتی که آدم میده یه حالی بهش دست میده، از این سنجرش یه صدایی بیرون میاد، یه صحنه غم‌انگیز میبینه، آه میکشه، این آه خودش این موسیقیه، یه چیز سینه شماست با آه اومد بیرون. اینجا شما فکر نکردی ولی اونجا داری نوت رو میخونی. ما تمام عمرمون داشتیم نوت میخوندیم، دعای جوشن کبیر، دعای افتتاح، دعای چی چی، دعای چی چی، دعای چی چی، ذکر چی چی، ذکر. اصلا اینا ذکر نیست، اینا میگن اصلا اینا ذکر نیست. ذکر اونجاییه که اون رو مشاهده کنی، از قلبت بزنه بیرون، به زبان جاری بشه سبحان الله، لا اله الا الله، لا حول ولا قوت الا بالله. میگه تازه وقتی حق رو مشاهده کرد، عبادت سر جای خودش قرار میگیره. این به مفهوم توجه نمیکنه که ببین مثلا لا حول ولا قوت الا بالله یعنی چی. بل الی ربهم جلت عظمتو، به پروردگارش توجه میکنه. یه سند قرآنی، سبحان الله اما یصفون. هر چی که الله رو توصیف کنی باید تسبیح کنی بعدش، یعنی میگه الله این نیست، سبحان یعنی این. الا عباد الله المخلصین، به جز عباد الله المخلصین. اینم میگم عرضم تمام. ببینید مخ چی گفت؟ لس. مخلصین نگفت، گفت مخلصین. مخلص اسم فاعله. چرا میگه عباد الله المخلص؟ چون شما تا وقتی داری لباستون رو پاک میکنی، بدنتون رو پاک میکنی، خالص میکنی، عملتون رو خالص میکنی، نیتتون رو خالص میکنی، مخلصی. شما داری یه چیزی رو خالص میکنی. مخلص یعنی خالص کننده، مخلص یعنی خالص شده. یه چیزی هست که ما نمیتونیم اونو خالصش کنیم، خودمونی. اگه این دستم مثلا بیماری گرفته باشه، سیاه شده باشه تا مچ، دیگه اینو نمیتونم اصلاحش کنم، باید قطعش کنم. خب دستو میتونم بازم قطع کنم، اما خودمو میتونم قطع کنم، سر خودمو ببرم؟ نمیشه. این راهش چیه؟ میگه راهش داستان از این قراره، بریم یکم دنده عقب راهو فعلا ول کنیم. تا زمانی که حق تعالی رو مشاهده نکنه عبادت عبادت نیست. حاضر وقتی حق تعالی رو مشاهده کرد، عبادت سر جای خودش قرار میگیره. برای همین قرآن میگه سبحان الله اما یصفون. هر کی حق تعالی رو توصیف میکنه بی خود توصیف میکنه. الا عباد الله المخلصین، داره معبود ذهنی خودش رو توصیف میکنه. مخلص کیه؟ کسی که از این مرتبه عبور کرده. یه جمع‌بندی بکنم، یه هدیه بهتون بدم، عرضم تمام. این حرف در هیچ جای دیگری نیست جز در کتاب رسائل توحیدی مرحوم علامه. من هیچ جایی ندیدم، گمونم نمی کنم کسی اینو گفته باشه. برگردیم به موسیقی و نوت. گفتیم حقیقت موسیقی اونجاییه که شما یه حالی رو در درونت احساس میکنیم، بعد این حال به صورت یک زمزمه از دهان شما میاد بیرون. برای همینه که شما وقتی یه کسی مصیبت زده میشه، این دعا مستجاب نیست، ولی وظیفه ماست که دعا کنیم. خدا انشاءالله هیچ کس مصیبت زده نکنه، خصوصا مصیبت فرزند. یه مادری که مصیبت فرزندش رو چشیده، همینطوری معمولی وقتی حرف میزنه شما گریهتون میاد. معمولی. من یه جای خیلی گریه کردم. من به فوتبال علاقه ندارم، نگاهم نمیکنم، ولی دیدم آقای بیرانوند اونجایی که توپو گرفته، صحنه بود خیلی ناجور، توپو گرفته بود، یا عکس کشته بودن بچهای مینا با بال فرشته کنارش. خیلی من این صحنه ناراحتم کرد. حالا شما ببینید یه مادری مصیبت زده شده، همینطوری معمولی داره حرف میزنه، شما روزه میشنوید. بابا لازم نیست اموزن تیک تیک. میگه هر چی تندتر بگن بهتره. میشه در لفافه گفت مردمم گریه کنن. اصلا عرب گریه کردن مردمم که نیست. اون آدم داغ دیده. الفاظ عادی هم که میگه، حتی موسیقی هم توش نیست، شما داری روزه میشنوید. پیغمبر داره مشاهده میکنه یه کبریایی رو که همه عالمو گرفته، میگه الله اکبر. به ما چی میرسه؟ به ما این میرسه. به ما این میرسه. اون استاد موسیقی که اون حالو تجربه کرده، چون استاد بوده تونسته تو دستگاه اینو پیاده کنه. اون استاد موسیقی چون بلده اون حالو به موسیقی داخل دستگاه تبدیل کنه، و بعد یه مرتبه دیگه هم بلده اونو بنویسه. اون از عجایب این عالمه که موسیقی که حال میشه موسیقی، موسیقی دقیقا اون حال رو انعکاس میده، موسیقی میشه نوت. این از عجایب این عالمه. بعد از عجایب این عالمه که شما اون نوت رو مینوازی میشه همون موسیقی. بعد اون موسیقی رو اگه تو شرایط مستعد یه کسی به اون موسیقی توجه کنه، همون حال براش پدیدار میشه. لذا موسیقی غمگین غم با خودش میاره، موسیقی شادی بخش شادی با خودش میاره. این ارتباط عجیبی که تو این عالم هست در ذکره. در نتیجه من و شما که اون کبریایی رو ندیدیم، بهم که ببین بگو الله اکبر. اون تا این الله اکبر بگو نیست، این الله اکبر نواختن الله اکبره. حالا چجوری نواخته میشه؟ اونم بگم که مال علامه است، ادعای من به شما خیلی عجیب گفته، اصلا واقعا شگفت انگیزه. خدا رحمت کنه این مرد بزرگ. میگه ببینید شما سه تا مرتبه دارید. یه مرتبه خود شما این که هستین، من، این میشه ذات. یه مرتبه دیگه صفات شماست. شما چه چیزایی داریم؟ میگه من حیات دارم، علم دارم، قدرتم دارم. اینا صفات رئیسه ماست دیگه. این سه تا رو ما داریم نداریم؟ زندگی که زنده که اصلیم، قدرتم تا یه حدی داریم، علمم تا یه محدوده‌ای داریم. نه علم مطلقی نداریم، محدوده‌ای. بقیه صفاتمون هم از اینا مشتق میشه، از این ست صفت رئیسی. خب از این صفات ما هم یه افعالی بلند میشه. مثلا من علم عربیت دارم تا یه حدودی، برای مثلا میتونم عربی تا یه حدودی درس بدم. شما یه علم دیگه دارین، یه دانش دیگه دارین، تو دانشگاهتون میتونید اونو آموزش بدین، میتونید ازش استفاده کنید. چه افعال من و شما، این سه مرتبه عالمه. ما صفات ما افعال ما. اگه دقت کنید این تقسیم بندی که کردیم تقسیم بندی ذهنیه. توی واقعیت خارجی سه تا چیز وجود نداره. چرا؟ اینجا دقت کلام علامه اینجاست. چون فعل فانیه در صفته. اصلا ظهور صفته. اون صفته ظهور میکنه میشه اون فعله. و صفت فانیه در ذاته. اصلا ذات ظهور میکنه میشه اون صفت. منطقه ما برای اینکه بفهمیم میایم لفاظی میکنیم. حالا من به شما یه سند میدم. الان به خودتون مراجعه کنی، علمتون کجای شماست؟ قدرتتون کجای شماست؟ حیاتتون؟ اصلا شما جا ندارین. شما یه موجود بسیط بیشتر نیستین. از یه جنبه به خودتون نگاه میکنید میگید علم، از یه جنبه نگاه میکنید میگید قدرت. خب حالا اون کلام علامه اینجاست، میگه شما اگه فعل خودتو کنار بذاری، فعل دیگری رو انتخاب کنی، به اندازه اون فعل فانی شدی تو اون دیگری. بعد آرام آرام اگه اینو تکرار کنی، فعلت فانیه در فعل اون میشه. بعد یواش یواش پرده برات میره کنار، این ای اون صفته هم که از این فعل داشت میومد بیرون فانیه در اون شده. اگر تکرار بشه و ادامه پیدا کنه، میبینی خودت فانیه در اون شدی. زبس گشتم خیال تو، تو گشتم پای تا سر من، تو آمد رفته رفته رفت من آهسته آهسته. میگه تو شریعت پایان شریعت فناست، یعنی دستورات شرعی پایانشون فناست. بر باد فنا تا ندهی گرد خودی را، هرگز نتوان دید جمال احدی را. منتها من مثلا الان میخوام برم کربلا، بعد مثلا مادرم مریضه، بعد مادرم رو بزرست استهی کنم، ولی من باید برم حتما کربلا چون ارمنی شده، بعد حتما پیاده برم کربلا. اینجا من دیگه کار شرعی نکردم، به هوای نفس خودم عمل کردم. خب ما که یه عمر داریم به شریعت عمل میکنیم، بچه رو اینجوری نشده چون ما به شریعت عمل نکردیم، ما به هوای نفس خودمون عمل کردیم. حالا ماه رمضون اگه بشه افطار میکنن، یه ساعت بعد افطار میرن مسجد، تازه میشینن نماز میخونن. تو جلسه امام حسین هنوز الله اکبر رو نگفته، وایساده اونجا جلوی مجلس داره نماز میخونه. خب برو بیرون بخون. چرا به مجلس امام حسین؟ بعدم بهشون برمیخوره مثلا. نماز اول وقت. بابا ما یه جای رفته بودیم، یه افطاری چیده بودن. افطاری میدونی که سخته. سفرهش مفصله، چیدنش سخته. خیلی قشنگ و زیبا چیده بودن این افطاریه رو. بعد اومدن تو مجلس افطاری، نگاه کردن گفتن نماز اول وقت، همه این سفره رو جمع کردن ریختن تو اون اتاق بغلیه. بعد که نمازشون رو خوندن، کثیف و کج و کله آقایون هم بودن دیگه، سفره که بلد نیستن این آقایون بچینن، که به جز من که بلدم اینا بلد نیستن، میشه آسیدم بلد. سفره رو کثیف و قراواتی چیدن، گفتم بیچاره این صابخونه اگه الان بیاد اینو ببینه وحشت میکنه، این همه زحمت کشیده. آقا این نماز اول وقت دوم وقت بود، مگه خدا گفته نماز اول وقت واجب است؟ یعنی شما اول وقت نکنی بعدش قضا میشه، یه فرصتی گذاشته. بله اگه آدم کاری نداشته باشه نماز اول وقت واجب است. ما خونه حاج آقا امجد بودیم، اومدیم نماز بخونیم، تا اینجا هم رفت که الله اکبر رو بگه، سر اذان ظهر بود. این پسرش من گفت آقا قضا رو کشیدن سرد میشه، دستش آورد پایین رفت قشنگ نشست سر سفره، نهارش رو خورد تا ساعت دو رفتیم نماز خوندیم. من فهمیدم نمیخواست شاید هم درس بده، ولی درس برای من بود، چون من نسبت نماز اول وقت از همون اهتماما داشتم. فهمیدم که میشه یه وقتی هم حتی به خاطر دل اینی که سفره رو انداخته شما نماز دوم وقت بخونی. صادقانه بخوام به شما بگم، شاید من هنوزم نتونم خودم این کارو بکنم، ولی من دیدم این کارو کرد. و بعد چی خودم گفتم چقدر این دین قشنگه که نماز اول وقتش به خاطر دل این که سفره رو انداخته کنار گذاشت. من خودم شاید الان نتونم این کار رو بکنم، راستش رو بخوام بگم، ولی بعد من چقدر این دین قشنگه. حالا مثلا شما 80 سال تو این دنیا عمر کردی، از این 80 سال 65 سال نماز اول وقت خوندی، 10 تا هم نخون دیگه. حالا شما میگی ما هم که به شریعت، ما اینجوری ما به شریعت عمل میکنیم، به هوای نفس خودمون عمل میکنیم نه به هوای خدا. میگه اگر عمل کنی آرام آرام شریعت تو را از تو میستانند. حرف علامه است. فانی میشی در اون. بر باد فنا تا ندهی گرد خودی را، هرگز نتوان دید جمال احدی را. من یه چیز دیگه هم میگم، عرضم رو تمام میکنم. این تجربه شخصی خودمه. من هر کیو دیدم به یه جایی رسیده، توی مالیشو بگم، آجمید اجازه داده تا نونش بیاد من حرف بزنم، مالیشو بگم، یه شیخی هست توی کوشک اصفهان، تو کوشک اصفهان یه مجموعه فرهنگی درست کرده از مدرسه، مسجد، ورزشگاه، چی چی چی، تمام شهر رو تحت تاثیر قرار داده. یعنی همه جوونا و بزرگا و مرد و زن و اینا تو این مجموعه، هیچ مفسده‌ای تو این شهر نیست، تفریحشون اونجاست، عبادتشون اونجاست، تحصیلشون اونجاست. این شیخ امکانات فراوانی هم داره. آقای شیرازی که رفیق 40 ساله ماست، مدیر مدرسه متحری بوده، برده بودنش اونجا، اونا می‌خواستن علوم معارف بزنن، ازشون مشورت بگیرن. اونم آقای شیرازی آدم بیداریه، آدم اهل معنویتی. گفتم بهش، گفتم تو چی کار کردی که فهمیده بود که این غیر طبیعیه؟ گفتم تو چی کار کردی؟ گفتم من طلبه بودم، تو اصفهان درس می‌خوندم، بابای من عالم این شهر. گفت بابام، حالا اینو من به شما میگم، طلبه ها تو اوایل طبیعی درس خوندن براشون خیلی مهمه، دوست نداره مثلا تا یه جایی درس بخونه ول کنه، دوست داره بره تا مثلا عالم دهر بشه. سخت‌ترین چیز برای یه طلبه اینه که از درس شما جداش کنی. طلبه های قدیم، البته طلبه های قدیم که اهل درس خوندن بودن، گفت که من بابام منو صدا زد، مریض بود اواخر عمرش، گفت که ببین تو این بچهای من فقط تو میتونی این چیزایی که من درست کردم و اداره کنی، بیا اینجا جای من رو بگیر. میگه من یک شبانه روز فکر کردم که من الان درسام ول کنم بیام اینجا. من الان میفهمم اون چه حالی بوده، یعنی اگه مثلا من تو جای اون بودم، انگار به من گفته بودی برو تو جهنم و برگرد. من هرگز حاضر نبودم تحصیلاتمو رها کنم به هیچ قیمتی. گفت فکر کردم، میگه فرداش اومدم به پدرم گفتم که قبوله. میگه وقتی گفتم قبوله، تو چهرهش نگاه کردم، آثار رضایت رو تو چهرهش دیدم. میگه فرداش هم پدرم از دنیا رفت. میگه بعد از اون هر چی دست میزنم امکانات برام میرسه، هر کاری میخوام بکنم امکانش. این مالی، من چیزای دیگه‌ش هم دیدم. من ندیدم که کسی به جایی برسه مگر یک از خود گذشتگی یه جایی کرده باشه. سلام باه علیک یا ابا عبده. من حال خودم اینه که امروز عاشوراست، تو عراق هم امروز عاشوراست، یا عاشوراست یا روز بعد عاشورا، جنازه های پلید خودشونو دفن کردن. من با خودم فکر کردم که چرا اینا با امام حسین اینجوری رفتار کردن؟ خیلی لازم نبود این کارا رو بکنن. بابا 72 نفر که لازم نیست آبو ببندی، یا خود یه لشکر جرار روبروته، میخوای پیروز بشی، خب برو مثلا، کار انسانی نیست، ولی آبو میبندی میخوام پیروز بشم. 72 نفر با یه یورش کارشون تمومه، چرا آبو میبندی؟ حالا آبو بستی، اینا رو به شهادت رسوندی، چرا اسب روی جنازه ها میدوند؟ چرا این کارو کردن؟ میخواستن روب ایجاد کنن. این کار ظالمان این عالمه. میخواستن روب ایجاد کنن، از این به بعد بگم ببین این که حسین بود، به سر پیغمبر بود، ما این کارو کردیم. خاندان پیغمبرم به اسارت میبریم ما اگه کسی مقابل یزید بیست. منصور دوانیقی یه نفر تو مدینه قیام کرد، منصور دوانیقی لشکر کشید رفت اینو به فجیع ترین شکلی کشت، بعد رو به حرم پیغمبر کرد، به رسول الله گفت تو هم اگه مقابل من بیستی، زنده بشی و مقابل من بیستی، با تو همین کار رو میکنه. خواستن رو بیجاد کنن. این بدنهای پاک سه روز، اگه الان با چشم دل نه به کربلای امروز، به کربلای امروز نگاه کنید، روی زمینه. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. نمیدونم دلم دیوونه کیست، کجا میگردد در خونه کیست؟ آخ نمیدونم دل سرگشته اسیر کیه با در خونه سقم آمد به جونم هر سه یک بار، اسیری و غریبی یا غم یا اسیری و غریبی چاره داره غم یارو غم یارو غم یارو غم یارو غم یارو غم یارو. دوستایی زمزمه کنی گلی گم کردم می جویم را به هر گل می رسم می بویم را گل من یک نشانی در بدن داشت یکی پیراهن کهنه به تن داشت اگر یابم گلم را در گلستان وگر یابم گلم را در خس و خاک به آب دیدگان می شویم او را. می گفت و می گریست که جانسوز ناله ای آمد ز هنجر شه لب تشنگان به گوش که اندلی به گلشن جان آمدی بیا ره گم نگشته خوش به نشان آمدی بیا گل گم گشته ات خواهر منم من گل افسرده ات خواهر منم من بیا بزم برادر تا که بینی گل پج بردن خواهر منم من گل پج بردن خواهر منم من.